آن پرستو که پرید. بر اساس زندگی امیر شهید منصور ستاری، نوشته مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمود رضا قدیریان، امیر منوچهری، وحید منوچهری، شیرین سپهراد، محمد رضا علی. کارگردان: حمید منوچهری. گوینده: سرور پاکنشان. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت اول.
دفتر سرمهندسی، سلام علیکم. وقت شما هم بخیر برادر. سلامت باشین. بله، چند روزی است که جناب سرگرد بالا از پاکستان تشریف آوردن. خیر، الان تو دفترشون نیستن، تشریف بردن برای که بازدید. بله بله، چشم، بفرمایید. اطاعت هر میشه. به واسه اینکه جناب سرگرد تشریف بیارن میگم خدمت برسن. فرمودید آشیانه برانزا؟ بله بله. چشم چشم، یاری. تشریف آوردین جناب سرگرد؟
راحت باش سلطان، راحت باش. چه خبر؟
قربان، همین الان از دفتر فرماندهی تماس گرفتم.
جناب سرنگ ستاری؟
مسئول دفترشون تماس گرفتم، گفتن ایشون از منطقه اومدن و میخوان امروز بعد از ظهر شما رو ببینن.
دل به دل راه داره. اتفاقا همین دیروز حسابی یادشون بودم.
صدفان، این مجله‌ای که امروز صبح با خودم آوردم کجا گذاشتی؟
کدوم مجله قربان؟
یه ماهنامه ارتش قدیمی بود بدون صفحه اول و جلد، بی‌شباهت به دل و جگر زلیخا نبود.
نمیدونم والا، من ندیدم. روی میز خودتون نیست؟
آره آره، اینجاست. ایناش، دیروز قاطی خرت و پرتای قدیمی پیداش کردم. میبینی چقدر کهنه است؟ برگاش همه زرد شدن.
بله قربان، مال قبل از انقلابه؟
بله، تاریخش رو نگاه کن.
اردیبهشت سال 1349،
مال زمانیه که سال دوم دانشکده افسری بودم. اگه گفتی این عکس کیه؟
نمیدونم قربان، شما که نیستین.
نه من نیستم. قیافش برات آشنا نیست؟
چرا، انگار دیدمش، آشنا به نظر میاد.
تیتر بالای سفر بخون:
من میخواهم فرمانده نیروی هوایی بشم. ها، نکنه این عکس جوانیه جناب ستاریه؟
آره خودشه. اون موقع سال سوم دانشکده افسری بود، من یه سال پایین تر بودم.
چه جالب، یعنی ایشون پیشبینی یه همچین روزیو کرده بودن که بتونن فرمانده نیروی هوایی بشن قربان؟
نقل پیشگویی نیست، منظورم جناب سرهنگه.
بله.
اون از اون دسته آدمایی که معتقد خواستن توانستنه، کاری نیست که بخواد انجام بده اون نتونه. از سفر که اومدم وقتی شنیدم فرمانده شده اصلا تعجب نکردم، خداییش لیاقتشو بارها و بارها به همه ثابت کرده. خواستم برای تبریک برم پیشش اما نشد، رفته بود منطقه.
از قرار ایشونم به محض اینکه از منطقه اومدن سراغ شما رو گرفتن قربان. اینو مسئول دفترشون گفت.
سرهنگ در جریان اسمام دوره من بود، خودش منو تشویق کرد تا دوره مهندسی هواپیما رو تو پاکستان بگذرونم. جالبه ها، این صفحه مجله رو ببین، این مصاحبه مال 17-18 سال قبله. ببین سرهنگ ستاری اون موقع چی گفته. گزارشگر ازش پرسیده بله. اگر شما فرمانده نیروی هوایی شوید چه کار خواهید کرد؟ جواب داده اگر فرمانده شوم نیروی هوایی قدرتمندی میسازم که هواپیماهایش داخل مملکت ساخته شود. یادم بنداز بعد از اون خواستم برم دفترش این مجله رو براش ببرم.
چشم قربان چشم، ولی قرار نیست برید دفترشون. ایشون توی آشیانه بونانزا منتظرتونن.
آشیانه بونانزا؟
بله قربان.
اونجا بیشتر از اینکه آشیونه یه هواپیما باشه لونه کفتره.
والا چرس کنم قربان، مسئول دفترشون گفتن ساعت 2 بعد از ظهر اونجا باشید.
باشه، احتمالا میخوان در مورد انتقال اسقاطیا به موزه نیروی هوایی صحبت کنن.
ببخشید قربان، با اجازتون تلفن جواب دادی.
تلفن جواب دادی، لیست قطعات مورد نیاز 330 رو برام بیار، بلکه یه فکر برای تهیهشون بکنی.
چرس قربان چرس.
وضعیه اینجا. حبیب لاشه این بونانزه ها شده لونه کفترا.
اتفاقا امروز به یکی از بچه های دفتر مهندسی همینو میگفتم قربان.
بدبختانه فقط اینجا اینطور نیست، تقریبا همه آشیانه هامون شده انبار اسقاطی. این وضعیت باید تغییر کنه، قبول نداری؟
مطمئنم با درایت و فرماندهی شما جناب سرهنگ.
حتما جان، این القاب و الفاظو بذار کنار، گفتم یه اینجا هم بعد از مدت‌ها ببینمت، هم دیدارمون مفید فایده باشه و با هم یه فکری واسه این وضعیت بکنیم. یه نگاهی دور و برت بنداز.
بله.
توی این آشیانه لاشه یه عالمه هواپیما جمع شده. هر کدوم از این هواپیماها اگه میتونستن پرواز کنن، کمک بزرگی برای پشتیبانی خطوط مقدم جبهه بودن.
بله.
اما الان 6-7 ساله که از جنگ میگذره و خدا میدونه چند وقت دیگه این جنگ ادامه داشته باشه. و اینا نگاشون کن، جز اشغال فضای آشیانه ها هیچ فایده ای دیگه ای ندارن.
این هواپیما ها اکثرشون از قبل جنگ، حتی قبل از انقلاب، تو این آشیانه ها جا خوش کردن. خیلی هاشون عمر مفیدشون سر اومده و از دور خارج شدن. بعضی هاشون هم زمینگیر چند تا قطعه بیشتر نیستن، قطعه هایی که خب با توجه به شرایط جنگی که الان داریم.
میدونم حبیب، میدونم وضعیت جنگی، تحریما، کمبودا و خیلی چیزایی که من میدونم و تو خبر نداری.
چی مثلا؟
بماند، مسئله اینه که با نکونال کردن هیچ وقت کاری پیش نرفته، هیچی عوض نشده.
اون که البته.
میبینی؟ این یکی از 330 های بازسازی شده است. دیدی چه اوج خوبی داشت؟
بله، اتفاقا الان یه لیست از قطعات مورد نیاز همین نمونه تو ماشین هست، گفتم بیارم خدمتتون تا دستور لازم رو برای تامینشون بدی.
نشد دیگه. پیداست هنوز بیخبری سرگرد.
از چی قربان؟
توی این مدتی که نبودی کار بازسازی 330 تا 75% به دست بچه‌های خودمون انجام شده. مونده فقط 25% بقیه.
یعنی
فقط مونده یه یا علی و قدم آخر.
متوجه نمیشم قربان.
حالا کم کم متوجه میشی. فعلا یه موضوع واجب‌تر است که خواستم ببینمت.
در خدمتم قربان.
میخوام بدونم حالا که رفتی و دوره تکمیلی مهندسی ساخت هواپیما رو دیدی، هنوز مثل اون وقتا به فکر ساخت هواپیما هستی؟
یا اینکه جا زدم؟
خب خیلی ها به قول معروف تا وقتی توی گود نرفتن ادعای لنگ کردن حریف رو دارن، ولی همچین که از نزدیک وارد کار میشن جا میزنن، قبول نداری؟
راستشون خیلیایی که میفرمایید شاید چندان گناهی هم نداشته باشن. البته من همیشه آرزوی ساختن هواپیما رو داشتم و دارم. دوره‌ای هم که توی پاکستان دیدم باعث نشد که احساس ناتوانی کنم و فکر کنم چقدر کار شاقیه و از عهده امثال من بر نمیاد.
خب
اتفاقا از شما چه پنهون یه کمی هم حسرت خوردم، چون احساس کردم که جوانای خودمون توی یادگیری و کسب مهارت از خیلی از همدوره‌ای‌هایی که اونجا داشتن باهوش‌تر و بهترن. اما واقعیت گاهی اوقات خارج از توان آدم است.
تو به واقعیت‌های خارج از توان خودت کاری نداشته باش. من فقط میخوام بدونم دغدغه و آرزود هنوز همونیه که قبلا بود یا نه.
اگه به من شما ذره‌ای تردید نداشته باشید که آرزوی ساختن هواپیما هزار مرتبه بیشتر از قبل تو من رشد کرده. ولی جناب سرهنگ،
امان از این ولیا و اماها و اگرا.
شرمنده، چاره جز واقع بین بودن نیست. ساخت هواپیما بیشتر از این که به دغدغه و میل و آرزو نیاز داشته باشه محتاج تجهیزاته، به پشتیبانی قوی و برنامه ریزی منسجم و خیلی چیزهای دیگه احتیاج داره که برای تامین تک تکشون باید وقت گذاشت و برنامه ریزی کرد و بودجه لازم رو در اختیار داشت.
همه اینا با من.
چی؟
گفتم همه اینا با من. هر چی لازم باشه تامین میکنم. من تنها کسی رو که میشناسم و میدونم از عهده کار برمیاد تو هستی، سرگرد حبیب والا. راستش تردید داشتم انگیزه یه سابقه داشته باشی، اما خدا رو شکر میبینم تردیدم بی مورد بوده.
عرض کردم مشکل جای دیگه است جناب.
منم گفتم اون مشکلاتو بسپار به من، تو فقط درست و اصولی بررسی کن ببین چطور و از کجا و با کمک چه کسایی میتونی کار ساخت هواپیما رو شروع کنی.
مسئولیت سختی رو دارید به عهده من میذارید. دلم نمیخواد وعده ایو بدم که از عهده‌اش بر نیاد.
من که دارم میگم برو بررسی کن، اما در جهت عملیاتی شدن پروژه بررسی کن. نترس، انتظار ندارم توی اولین قدم خط تولید F14 را بندازی. یه پرستوی آزمایشی برای شروع قدم مناسبیه.
پرستو؟
بله، یه هواپیمای ترابری کوچیک و جمع جور، یه چیز شبیه همین بونانزایی که شدن لونه کفتر. اسمش هم میذاریم پرستو. مطمئنم تو میتونی الگوی ساختشو تهیه کنی.
آخه منظورم اینه که هی کاش مشکل فقط تهیه الگو بود. راستش میترسم، یعنی نمیخوام بی جهت شما رو مطمئن کنم اما بعد از عهده بر نیام.
از چی میترسی عزیزم؟ ما ها باید از این جنگ طولانی یاد گرفته باشیم که هیچ کاری با ترس و لرز پیش نمیره. درسته که وظیفه نیروی هوایی دفاع از مرزای هوایی کشوره، ولی دفاع کردن فقط موشک هوا کردن و اسکادران هوایی را انداختن نیست. دفاع یه کار تکبودی نیستش، دامنش خیلی گسترده است حبیب.
بله.
از روی همین زمین شروع میشه، همین آشیانه ها و انبارا و آمادگاه ها و تعمیرگاهی که روی زمین داریم اما هیچ بهره وری جدی برامون نداره.
حق با شماست.
راستش من امروز از منطقه اومدم برای شرکت در جلسه‌ای که توی ستاد کل نیروهای مشترک تشکیل شد. جلسه خوبی بود. مقامات کاملا در جریان کمبود و مشکلات رزمنده ها قرار گرفتن. اونا موقعیت رو درک میکنن و میدونن که باید در زمینه پشتیبانی هوایی نیروهامون هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. فقط میمونه ارائه طرح و ایده هایی که راهبردی باشن و بتونن به تدریج شرایط رو تغییر بدن. اینجاست که آدم هایی مثل تو باید آستین بالا بزنن و یا علی بگن. تو با ارائه طرح ساخت پرستو میتونی اولین قدم رو برداری حبیب.
اما این طرح اگرم عملیاتی بشه محصول فکر شماست جناب سرهنگ.
من فقط دارم پیشنهاد میدم عزیزم، فعلا در حد یه ایده بیشتر نیست. این تویی که میتونی این ایده رو عملی کنی.
پس اگه ممکنه یه چند روز به من فرصت بدی.
باشه، برو خوب فکراتو بکن. چند روز دیگه که از منطقه برگشتم دلم میخواد بررسیاتو کرده باشی.
ایشالله.
خب من باید برم یه سر به برای بچه های معاونت پدافند بزنم. ساعت 8 شبم پرواز دارم، برمیگردم منطقه.
به سلامت قربان، سفر خوبی داشته باشین. راستی ببخشید قربان، در مورد تامین قطعات 330 بالاخره نفرمودید چی کار کنیم؟
برو سراغ سرگرد شرفی. ازش بپرس قطعات 330 رو چطور تعمیم میکنه، تو هم همون کارو کن. یا علی
آخه یعنی چه؟
جناب سرکاری رفتم قربان.
آره سوار شو تو قربان، جیپ رو روشن کن بریم.
چشم، مجله رو یادتون رفت قربان.
های بابا
تو ماشین جا گذاشتید، وقتی از آشکانه اومدید بیرون میخواستم بیام جلو و براتون بیارم، اما دیدم مشغول صحبت با سرنگ ستاری هستید، گفتم شاید درست نباشه.
مهم نیست، چند روز دیگه دوباره میبینم ایشون. سوار شو بریم آماده.
چشم قربان.
مریم، محسن، کسی خونه نیست؟
اومدی حبیب، من آشپز خونم.
سلام.
سلام، خسته نباشی.
باز این وروجک در آپارتمان آینه و در کاروانسرا باز گذاشته که.
این دفعه تقصیر من بود، یه کاسه هاشجو بهش دادم ببره بلوک بغلی بر میمنت خانم، دستم بند بود، گفتم در باز بذاره موقع برگشتم پشت در نمونه.
شانس آوردیم خونمون تو مجتمع نظامیه، با همسایه‌ها همه خودین، ولی اصلا معلوم نبود.
سخت نگیر جناب سرگون، امنیت بالاترین حسن زندگی توی قصر فیروز است، البته به شرط اینکه موشک بارونای دشمن نادیده بگیریم. حالا بیا یکم از این سیب زمینی سرخ کرده بچش ببین نمکیش خوبه.
برای بستن دهن یه شوهر قرقرو این بهترین پیشنهاده. خوبه. اما از کی تا حالا آشجو رو با سیب زمینی سرخ کرده میخورم؟
این برای قیمس.
مهمون داریم؟
وا صبح که میرفتی گفتم که امشب مهمون داریم.
واقعا؟ اصلا یادم نمیاد.
پس شانس آوردم که به موقع اومدی. حالا برو لباساتو عوض کن دیگه، باید پیداش میشه.
به نگهبانی اعلام کردی برای اجازه ورودشون به مجتمع؟
ورود کی؟ چی میگی تو حبیب؟ فریبا اینا که خونهشون تو همین مجتمعه.
فریبا خانوم؟ یعنی امشب قراره مسئولینه بیان اینجا؟ خیال کردم مامانتینا میان.
نه بابا، اونا که جمعه رفتیم خونهشون. فریبا میگفت آقا مسعود از وقتی تو از پاکستان برگشتی خواسته تو رو ببینه، نشده. گفتم خب بیا این شب دوره هم باشیم، بچه هم جفتشون از تنهایی در میان.
خوب کردی. اتفاقا امروز برای یه لحظه فکر کردم برم سراغ مسعود باشی مشورتی کنم، کار پیش اومد نشد برم. الان خوبه دیگه.
مشورت؟ طور شده؟
نه چیزی نیست. نه.
چند روز ذهنی درگیره، راستشو بگو اتفاقی افتاده؟
اتفاق که نه، ولی راست میگه ذهنم مشغوله. اما تو نگران نباش، سرهنگ ستاری که از منطقه برگرده رو برم میشه.
آخ راستی حبیب، اگه آقا منصور رو دیدی در مورد وضعیت میمنت خانم و بچه هاش بگو بش. خدا رو خوش نمیاد، شوهرش درسته که توی جنگ شهید نشده، ولی بابت بیماری عفونی که اونجا گرفت فوت کرد. حالا هی از دژبانی شهرک نامه پشت نامه براش میاد که خونه‌شون رو تخلیه کنن.
جدی میگی؟
دروغم چیه؟ آخرین نامه‌شو بعد از زوری آورد خودم دیدم. خیلی دلم سوخت. آخه سه تا بچه قد و نیم قد کجا ببره یه زن تنها؟
کارش نمیشه کرد. قانونه. خونه های سازمانی فقط تا وقتی در اختیار خانواده ها قرار میگیره که سرپرست خانواده زنده باشه و مشغول خدمت.
ولی من مطمئنم اگه آقا منصور بفهمه حتما براش یه کاری.
اون الان یه سر داره هزار تا سودا، یه پاش منطقه است، یه پاش تو جلسات ستاد مشترک و هزار تا گرفتاری دیگه. میمنت خانم بگو خودش بره دفتر سرهنگ از مسئول دفترش وقت بگیره.
از کجا میدونی که نرفته؟ اونا هم همین جوابی رو دادن که تو میگی.
خب پس اگه اونا هم همین جوابو دادن که دیگه
حبیب، تو مرتب سرنگ ستاری رو از نزدیک میبینی، چی میشه حالا یه قدم خیرم برای این بنده خدا برداری؟
چی گفته من مرتب اونو میبینم؟ من یه بار چند روز قبل دیدمش، احتمالا یه دفعه دیگه هم باید ببینمش برای یه موضوع خیلی مهم، بعدش هم اونو به خیر و ما رو به سلامت.
خیلی خوب بابا، حالا نمیخواد عصبانی بشیم؟ من که چیزی نمیخواد.
من عصبانی نیستم مریم خانوم، ولی اگه بخوای پیله کنی عصبانی میشم.
چشم، من دیگه حرف نمیزنم. فقط بدون که حالیمه.
چی حالیته؟
این که تو چند روزه به هم ریختی و برخلاف ادعاییم که میکنی موضوع خیلی مهمه.
بله، من چند روزه همش دارم فکر میکنم. یه جورایی سر دوراهی قرار گرفتم. از یه طرف پای اعتبار و حیثیت کاری خودم وسطه، از طرف دیگه نمیخوام دست به کاری بزنم که باعث سرخوردگی نیروهای فنی و نفراتم بشه. نیروهایی که تو این موقعیت جنگی اگر احساس سرخوردگی و شکست کنن تو انجام کار یومیه‌شون هم دیگه نمیتونن مفید باشن.
اوه، یه جوری حرف میزنی انگار ازت خواستن فیل هوا کنی.
راستش از اونم سخت داره.
نکنه ازت خواستن هواپیما بسازی.
مریم
ای وای ببخشید، اسرار نظامیه؟
امان از دست تو.
خب آخه وقتی شوهر آدم به تازگی دوره تکمیلی ساخت هواپیما رو خارج از کشور دیده باشه، صحبت از فیل هوا کردن هم بیش بیاد، خود به خود ذهن میره به سمت اینکه لابد.
آخه
مهمونامونم اومدن.
خوب شد که اومدن، ویلا خدا میدونه ذهن سرکار تا کجاها قرار بود پیش بره.
جناب سرگرد، هنوز یونیفرمتو عوض نکردی؟ بود و حبی.
رفتم تو برو در رو برشون باز کن تا بیا.
خیلی خوب.
خب آقا حبیب دیگه تعریف کن. ببینم پاکستان که بودی فرصت شد بری جای دیدنش یا نه؟
اگه منظور جاهای توریستیه نه. نه آقا مسعود از این خبره نبود. ولی یه بازدید داشتیم از مرکز سیستم ارتباطات راداریشون. جای تو و بقیه بچه های پدافند خالی. نمیدونی چی بود؟ این سیستم رو آمریکا براشون راه اندازی کرده. میگفتم بیشتر از 3 میلیارد دلار براشون هزینه داشته.
3 میلیارد؟
بله.
یا علی.
حبیب جان، آقا مسعود اومده تو بالکن سرما نخوره.
تازه اول پاییز مریم خانم، کو تا سرما حالا.
بفرمایید چای.
دست شما درد نکنه. به 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 به. بعد از اون شام عالی هیچی مثل چای نمیچسبه.
نوشه جان، تو بر نمیداری حبیب؟
چرا؟ بچه ها و فریبا خانم کجا؟
بچه ها پای تلویزیونن. فریبا هم طبق معمول تو آشپز کنه. زورم بهش نرسید، باید ساده بشه استن ظرفایشو.
ای بابا، مثلا مهمون دعوت کردی یا؟
مهمون کدومه حبیب جان، اینجا خونه خودمونه.
البته. خیلی خوب، من برم تا شما هم راحت باشین.
زحمت کشیدین، ممنون.
خواهش میکنم.
بحره چه عطری داره این چایی. دروغ نگم از پاکستان آوردی ها؟
نه بابا، همین چای کوپانی های خودمونه. مریم بیتمشک و بهار نارنج بهش میزنه.
دستش درد نکنه، کم از چای کلکته نشده.
نوشه جان،
3 میلیارد خیلی ها.
چیه؟ از فکرش بیرون نمیای؟
آخه آدم هر وقت تو اخبار تلویزیون این پاکستانیا رو میبینه فکر میکنه مردمشون به نون شب هم محتاجن. اون وقت دولتشون اومده 3 میلیارد بابت یه سیستم رادار داده به آمریکایی‌ها.
البته یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی یا مسعود، لاکردار سیستم بود.
بله.
توی یه سالن بزرگ تجهیزاتی داشتن که با اونا اطلاعات همه رادارهای موجود در کشور دریافت میشد. فکرشو بکن، همه رادارهای فعال. مثلا به طور همزمان اطلاعاتیو که یه رادار هواپیمایی در حال پرواز دریافت میکرد ثبت میکرد، اطلاعات سایر رادارهای دیگه هم منتقل و ثبت میکرد.
جالبه، خیلی هم جالبه. با این حساب جای آقا منصور خالی بوده.
آره، هرچی باشه سرنگ ستاری تخصص اصلیش سیستمای پدافند دفاعیه.
ولی خودمونیم. آقا منصورم نباید دست کم گرفتا، خودش به تنهایی یه سیستم مرکزی را داره.
چطور؟
چی؟ یه دفعه یاد سال 61 افتادم، عملیات بیت المقدس که باعث آزادی خرمشهر شد.
خب
یادم قبل از عملیات یا آتشوار کامل موشک هاگ رو بین جاده ماهشهر آبادان مستقر کرده بودن برای پوشش دفاعی نیروهایی که قرار بود خرمشهر رو پس بگیرن. آخه زد و تو اوج عملیات سیستم خنک کننده اتاق کنترل موشک از کار افتاد.
ای بابا راست میگی؟
جون حبیب اگه دروغ بگم، بس خیلی ناجور بود. عملیات شروع شده بود، نیروهای زمینی و سپاه و بسیج همینطور پیش میرفتن، درگیری شدید و آتش دشمن و خلاصه که آقا درد سرت ندم. من که بدون پشتیبانی موشک های هاگ میشد خرمشهر رو پس گرفت حبیب جون ها؟
پس چطور پس گرفتن؟
سیستم یه جوری خراب شده بود که فقط 5-6 دقیقه میتونست چی؟ بدون خنک کننده کار کنه.
فقط 5-6 دقیقه؟
بله دیگه.
تو این زمان که کاری نمیشد کرد.
ده همین. فکرشو بکن. سایتی که در تمام مدت عملیات باید فعال باشه و دیدبانی کنه و به محض دیدن هواپیمای دشمن اونا رو هدف بگیره، درست وسط گرمای خرداد اون هم تو منطقه خوزستان سیستم خنک کنندش از کار بیفته و خاموش بشه.
ای بابا بچهای فنی نمیتونستن درستش کنن؟
نه بابا، تو اون وضعیت هیچ کاری نمیشد کرد. تا اینکه آقا منصور خودش رسوند، متوجه وضعیت که شد رفت پشت اسکوپ رادار.
اسکوپ؟ اونجا برای چی؟ مگه از اسکوپ فقط برای تنظیم آنتن رادار استفاده نمی کنن؟
چرا؟ ولی آقا منصور خداییش کاری کرد که به عقل هیچ کدوممون نرسیده بود. ببین فاصله بین اسکوپ رادار تا اتاق کنترل موشک حدود 80-90 متر بود. خب. درست؟
آره.
خودش رفت پشت اسکوپ نشست، یکی از بچه‌ها هم گفت وایس کنارش. آقا به محض اینکه هواپیمای دشمن روی اسکوپ دیده می‌شدن به بغل دستیش می‌گفت. اونم چی؟ با دست به یکی دیگه از بچه ها علامت میداد و اون یکی هم به ما. اون وقت بلا فاصله بچه های سایت سیستم رو روشن میکرد. 5 دقیقه نمیشد که سیستم را میافتاد، دشمن به تیر رسشون میرسید و شلیک میکردن و خلاص. بله دیگه، گفتم که خودش یه تنه شده بود سیستم مرکزی.
منصور آدم خلاقیه، سرعت عملش هم خیلی خوبه.
عالی.
همیشه از ساده ترین روش ها به بیشترین نتیجه میرسه. اصلا فکر میکنه همه باید مثل خودش باشن.
اگه باشن که بد نیست. بده؟
نه خیلی خوبه. اما سرعت عمل و خلاقیت در لحظه فقط میتونه مشکلات موقت رو حل کنه. مسعود قبول نداری؟ برای انجام کارهای بزرگ و ماندگار پارامترهای دیگه ای لازمه که اصل اونا هستن.
اون که البته. ولی ببینم چیزی شده حبی.
چطور؟
چی؟ نمیدونم، ولی لحن کلامت یه جوری بود که فکر کردم انگار از یه کسی یا چه میدونم یه جای شاکی هست.
آره حق با توام مسعود، من شاکیم، اما بیشتر از همه از دست خودم شاکیم.
چرا؟
من اینکه نمیتونم، یعنی اهل ریسک نیستم.
حالا مگه کسی خواسته ازت ریسک کنی؟ خب بگو نمیکنم.
واقعا؟
آره. خب اگه فکر میکنی کاری که ازت خواستن ریسکه خب نکن، اما اول بگو ببینم کی چی ازت خواسته.
نه دیگه، این یکی رو نپرس، بذارش به عهده خودم.
ولی خب خود دانی، ولی یادت باشه حرف من حجت نیستا، اونم وقتی نمیدونم تو اصلا در مورد چی داری حرف میزنی. یه وقت کاری نکنی بعد پشیمون بشی بگی مسعود گفت.
نه ترس، هنوز کاری نکردم. اما قراره به زودی یکی که خیلی براش احترام قائلم از خودم ناامید کنم.
چیو؟
فرماندهمون جناب سرهنگ ستاری.
در قسمت‌های بعد ادامه این نمایش را خواهید شنید.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهان سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
کاری از گروه فرهنگ و تاریخ رادیو نمایش.